4 بعد از ظهر، ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 17 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 6 آوریل 2021 میلادی. در دقایق آینده من بکاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت رو می شنویم. رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه گیری های لازم صورت می گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده است. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان این ادعا را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور انتظار پیشرفت آنی و سریع در مذاکرات هسته‌ای با ایران را ندارد. قرار است نشست اعضای باقی مانده در برجام امروز در وین برگزار شود و در حال حاضر این نشست در حال برگزاری است. رابرت مالی، نماینده ایالات متحده آمریکا در امور ایران، نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ایران گفته است هیچ مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد. با این حال ایالات متحده و اتحادیه اروپا اعلام کردند مذاکرات دو جانبه خواهند داشت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره گمانه‌زنی‌ها در مورد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در نشست امروز گفت وی انتظار چنین اتفاقی را دارد، اما مذاکرات مستقیم در شرایط فعلی دور از انتظار است. دیدبان حقوق بشر سوریه از انتقال موشک‌های کوتاه برد و میان برد ایرانی از عراق به منطقه دیرزور در شرق سوریه خبر می‌دهد. این گزارش بر اساس منابع خود که نامی از آنها نبرده است در ادامه می‌گوید که 2 کامیون محموله‌های موشک خود را به لشکر فاطمیون در غرب دیرزور تحویل داده و 2 محموله دیگر نیز به شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق رقه تحویل داده شده است. لشکر فاطمیون از شیعیان افغانستان هستند که سپاه پاسداران آنها را برای جنگ در سوریه سازماندهی و اعزام کرده است. کره شمالی میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا در بازی‌های المپیک این دوره که تابستان امسال در توکیو پایتخت ژاپن برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی امروز بدون اشاره به جزئیات بیشتر گزارش داد که پیونگیانگ میگوید این تصمیم به منظور محافظت از ورزشکاران کره شمالی اتخاذ شده است. رقابت‌های المپیک این دوره با 1 تأخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا از روز اول مرداد تا 17 مرداد امسال در توکیو برگزار می‌شود. کمیته بین المللی المپیک و برگزار کنندگان این مسابقات روز 30 اسفند اعلام کردند به دلیل نگرانی درباره شیوع ویروس کرونا تماشاگران خارجی اجازه نخواهند داشت تا برای تماشای این بازی‌ها وارد ژاپن شوند. و به دنبال موافقت عبدالله بن حسین، پادشاه اردن، با پیشنهاد میانجیگری برای رفع اختلاف در خاندان سلطنتی این کشور، ولیعت سابق اردن در نامه به او اعلام وفاداری کرد. ارتش اردن شاهزاده حمزه بن حسین، ولیعت سابق و برادر ناتنی ملک عبدالله، را به دسیسه چینی برای ثبات بی ثبات کردن پادشاهی اردن متهم کرده بود.
رضا ولی‌زاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. کمرنگ دانستن ایالات متحده و جمهوری اسلامی امیدهای رفع سریع مسائل را پیشاپیش مذاکرات امروز در وین جهت احیای توافق هسته‌ای.
اگه توجه بکنید به طبیعت گفتگوهایی که امروز در وین شروع میشه، خیلی نباید نگاه منفی هر دو جهت ایران و آمریکا رو جدی گرفت.
اعلام صعود مجدد آمار رسمی کرونا در کشور، ارتقاء موارد جدید ابتلا به بالاترین سطح طی 4 ماه اخیر، جهش قیمت‌های مسکن در ایران در ادامه تداوم تورم مهار گسیخته در کشور. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. خبرگزاری‌ها پیشاپیش مذاکرات در وین در مورد احیای توافق هسته‌ای که قرار است ساعتی دیگر شروع شود، امیدهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی را جهت رفع سریع مسائل و اختلافات کمرنگ گزارش کردند. همزمان خبرگزاری‌ها از شروع مذاکرات غیر مستقیم مقامات جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن جهت احیای معامله هسته‌ای گزارش دادند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز در تهران از اظهارات اخیر مقامات دولت بایدن در مورد لغو تحریم‌ها استقبال کرده است. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در اسکاتلند، در مورد مذاکراتی که قرار است ساعتی دیگر در وین آغاز گردد به رادیو فردا می‌گوید:
اگه توجه بکنید به طبیعت گفتگوهایی که امروز در وین شروع میشه، خیلی نباید نگاه منفی هر دو جهت ایران و آمریکا رو جدی گرفت. به این علت که دولت‌هایی که میخوان مذاکرات رو سر بدن با موانع و مشکلاتی رو برو هستن و با مخالفت‌های جدی، برای اینکه نشون بدن ما هم در این مذاکرات جدی هستیم، مانع رو برای رسیدن به توافق به نظر من بالا نگه می‌دارن، در حالی که این گفتگوها به هیچ وجه شبیه مذاکرات سال 2014 و 2015 نیست. بیشتر به گفتگوهایی که به تدوین یک مدالیته در زمان دبیری شورای امنیت ملی آقای علی لاریجانی صورت گرفت و بعد در مورد مدالیته که هرگز به نتیجه نرسید در زمان آقای سعید جلیلی، هر دو در دولت احمدی نژاد شبیه. به این علت در طول حتی هفته های آینده اگر توافق کلی راجع به این چهارچوب که بدبستان باید در درونش صورت بگیره انجام بشه، به نظر من رسیدن به این توافق ابتدایی که میتونه یک جور مذاکرات دفترمی باشه در حقیقت اصلا غیر ممکن نیست.
پیشتر گزارش شده بود آقای تقی‌زاده که قرار هست فهرستی تهیه بشه که ظرف 2 ماه در مورد گام‌هایی که باید برداشته بشه به سوی توافق مذاکره بشه. این فهرست شامل چه مواردی میتونه باشه و چقدر امکانش رو میبینین که حل و فصل بشه این اختلافات؟
اول به زمانی که شما اشاره کردید بپردازید. میدونیم که عمر دولت کنونی جمهوری اسلامی آقای حسن روحانی عمر طولانی نیست. در کمتر از 3 ماه این حکومت به دست دولت دیگری سپرده خواهد شد. به این علت که دو طرف تعجیل دارن برای رسیدن به یک چهارچوب نوعی توافق به دست بیارن. توافق در ابتدا اون جاهایی امکان پذیره که آسونتره و حساسیت بیشتری داره. اول سراغ شاید پروتکل الحاقی برن، برای اینکه جمهوری اسلامی در اجرای قانونی که مجلس اونها گذروند موانعی رو برای بازرسان آژانس ایجاد کرده و همینطور پروتکل الحاقی رو معلق گذاشته، اگرچه این فرصت 3 ماهه برای نوعی از همکاری ها رو پذیرفته. بنابراین برگشتن به طبیعت پروتکل الحاقی که امکان پذیر بکنه آژانس رو بازرساش همچنان به ایران بفرسته و به اصطلاح مراکز هسته‌ای رو تا اونجایی که جمهوری اسلامی اعلام کرده زیر نظارت داشته باشه، به نظر من اولویت داره. و بعد غنی‌سازی بالاتر از 3.2%، من جمله غنی‌سازی 20%، یا پیشگیری از غنی‌سازی با غلظت بیشتری که با بهانه‌های واهی جمهوری اسلامی به اونا استناد کرده، در مقابل این جمهوری اسلامی توقع مالی داره. این توقع مالی در رسانه‌ها ازش صحبت شده، از 1 میلیارد دلار تا 16 میلیارد دلار پولهایی که ایران در کشورهای مختلف بابت فروش نفت و غیر ذالک داره. ولی رسیدن به این توافق خب نتیجه چانه‌زنی خواهد بود. در صورتی که این توافق صورت بگیره، دولت بایدن میتونه مدعی بشه که حالا فاصله جمهوری اسلامی رو با بم زیاد کرده، دولت روحانی هم میتونه مدعی بشه که تحریم ها رو علیه ایران برداشته، که در هر دو مورد اغراق خواهد بود، ولی نمیشه مانع از ادعای دو طرف شد از اینکه یک پیروزی مقدماتی در حقیقت پیدا کردن.
رضا تقی‌زاده بود، کارشناس مسائل بین المللی در گلاسکو. مذاکرات وین قرار است از ساعت 7 عصر ایران با میانجیگری اتحادیه اروپا و با شرکت هیئت‌های دیپلماتیک گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی شروع شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ایران اعلام شده که در حال حاضر وضعیت 88 شهرستان از جمله تهران قرمز و 139 شهرستان دیگر در وضعیت نارنجی هستند. همچنین آمار قربانیان کرونا در تهران گزارش ها حاکی است که 3 برابر شده است و همه اینها در حالی است که آمارهای رسمی کرونا اینک برآورد می شود که طی 4 ماه اخیر آمارهای موارد جدید ابتلا به کرونا در ایران به بالاترین سطح خود ظرف 4 ماه اخیر رسیده است. کیان معنوی با ماست. کیان، از تازه ترین تحولات کرونا بگو. آمارهای رسمی امروز هم که حاکی از سیر سعودی دارن.
بکتاش، وزارت بهداشت امروز شیوع رو در ایران بسیار گسترده و نگران کننده خوند. از موج 4 بیماری سخن گفت که با سرعت از سوی غرب ایران به شرق ایران پیشرفت میکنه. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، گفته که شاهد طغیان کرونا در اکثر مناطق ایران هستیم. تخت‌های بستری و ICU بیمارستان‌ها پر شده و عمده موارد ابتلای جدید در ایران از نوع ویروس جهش یافته است. این رو علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا به خصوص در تهران، تکرار کرد و علاوه بر او نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران، هم گفت که 103 بیمارستان تهران درگیر کرونا هستند و بر لزوم لغو طرح ترافیک، اعمال دورکاری ادارات، استفاده از 2 ماسک تاکید کرد. با این همه او اخبار منتشر شده پیرامون قبول پیشنهاد قرنطینه 10 روزه تهران رو رد کرد. این مسئول در حالی میگه قرنطینه تهران لازم نیست که سعید نمکی، وزیر بهداشت، هم روز دوشنبه در ادامه زد و نقیض گویی های ماهای اخیر که مقام های حکومتی بدون منبع و مأخذ همواره ادعا میکنن، از مواجه شدن با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا ابراز نگرانی کرده و بدون جزئیات گفته که میتونستیم به این مرحله نرسیم. بکتاش، گفته و رفتارهای ضد و نقیض مسئولان حکومتی در ایران در مواجهه با موضوع کرونا و متقابلن واکنش توأم با بی‌تفاوتی مردم، اکنون وضعیت رو به جایی برده که واقعا نمیشه تصویر روشنی در مورد وضعیت واقعی کرونا در ایران ارائه داد.
وضعیت واکسن هم که کیان، از نظر واکسیناسیون در عرصه بین المللی در انتهای جدول هست و نامعلومه از نظر این که وضعیت واکسن چگونه است در کشور.
همینطوره. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت بهداشت و همینطور سمت دیگرش سخنگوی سازمان غذا و دارو، دوشنبه شب از ورود نخستین محموله واکسن کرونا از سبد کوواکس شامل 700,800 دوز واکسن استرازنکای آکسفورد تولید کره جنوبی خبر داد. آقای جهانپور در توییتر نوشته که تا پایان ماه می 3,600,000 دوز دیگه از 16,800,000 دوز واکسن شدن خریداری شده از کوواکس تحویل ایران خواهد شد. مقامات پیشتر گفتند که 790 هزار دوز واکسن کرونا وارد شده که با احتساب محموله جدید مجموعاً برآورد می‌کنند 1,490,800 دوز واکسن شامل واکسن‌های اسپوتنیک وی روسی، سینوفارم چینی، بهارات هندی و استرازنکای اکسپورت کره جنوبی تاکنون وارد شده. با این حال همونطور که تو گفتی روند واکسیناسیون علیه کرونا در ایران در ردیف پایین‌تر کشورها قرار داره. اما در پایان یک خبری هم داشته باشیم در ارتباط با تولید داخلی، اینکه ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت امروز وعده داده که 9 واکسن کرونا در ایران در حال ساخت است. به گفته او 4 واکسن در ماه‌های آینده برای استفاده وسیع به بهره برداری میرسه و نخستین واکسن ایرانی کرونا 40 روز دیگه در اختیار مردم قرار میگیره. او همچنین از ارائه 2 واکسن دیگه که به گفته او با تکنولوژی متفاوتی ارائه خواهد شد سخن گفته که به گفته او 120 روز دیگه در دسترس قرار میگیره. اینها همه بدون جزئیات و بدون به اصطلاح ارائه نوعی مأخذ و دلیل و مدرک هست. با این همه این آقای حریچی نگفته که این واکسن هایی که مراحل که قرار ارائه بشن مراحل آزمایشی رو طی کردن و یا کدام نهاد دارای صلاحیت اونها رو تایید میکنن.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میداد آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک داره به 2,900,000 تن نزدیک میشه. آمار جهانی کل موارد کرونا در عرصه بین المللی شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان طی یک سال و نیمی که از شیوع ویروس کرونا میگذره بالغ بر 132 میلیون مورد هست که از اون بین مجموعاً نزدیک به 107 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی مجموعاً قریب به 23 میلیون مورد برآورد میشه که از اون بین 99.6% کمی بیش از 99.5% وضعیت خفیف و ملایم دارن و شرایط بیش از 98,000 بیمار، نزدیک به 100,000 بیمار در دنیا معادل کمتر از 0.5%، 0.4% جدی یا بحرانی گزارش میشه. از مجموع بالغ بر 109 میلیون مورد مختومه کرونا در جهان تا کنون 97% بیماران بهبود یافتند و 3% درگذشتند.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
16 و 19 دقیقه ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرصتی است که برسیم و بشنویم به پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان.
با یک نگاه به زندانی که مسلمانان ایغور در چین اونجا نگهداری میشن. ارتفاع دیوارها، چند شبکه سیم خاردار و اون برج‌های دیدبانی مشخصه که کسی که اونجا میبرن برای نوازش و زندگی بهتر نمیبرن. ولی سفیر ایران در چین میگه که هر کسی این حرفا رو میزنه که اونا رو اذیت میکنه، اینا این میخواد با چین دشمنه. بلافاصله چین تشکر میکنه از دوستان ایرانی که واقعیات رو به دنیا میگن. دیگه دروغ از این واضح‌تر چرا یک کشور دیگه این حرفا نمیزنه؟ ایران همین چند روز پیش که امضا کرد قرارداد 25 ساله رو، خب اینم دنبال اونه. بنابراین به روباه گفتن که شاهدت، گفت دنبم.
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان 6-7 میلیارد دلار پول نفت، مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق، صادر میتونه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینیم ما به کجا رسیدیم.
از یک طرف آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران میگویند در قرارداد هیچ چیز مخفی وجود ندارد. از طرفی آقای ربیعی میگویند چین اجازه پخش در دسترس قرار دادن قرارداد را و به نظر مردم رساندن آن را نمیدهد. و از طرفی 3 بخش از قرارداد را حتی چین به نظر وزارت خارجه ایران نرسانده است. این آقای ظریف، این چه قراردادی از شما امضا کردید؟ به واقع مردم حق دارند که این قضیه به مشکوک باشند.
به نظر من غیرت و مردانگی زمان قدیم در ایران مرده، دیگه بوی از انسانیت و غیرت در ایران وجود نداره. وگرنه این مسئله وطن فروشی و ماجرای 25 ساله چین که ایران رو به تصرف چین قرار دادن، اینا پیش نمیومد. به خدا دیگه غیرت ایرانی نیست.
آقایان سردمداران جمهوری اسلامی ایران، واقعا خودتون فکر کنید با این حرفایی که میزنید برمیگردید میگید این سند رو چین اجازه نمیده ما منتشر بکنیم، وقتی که هنوز نه به دار نه به بار تمام اختیارات در دست دولت چینه، بعدش میخواین چیکار کنید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تورم افسار گسیخته در ایران طی دهه‌های اخیر را انگار پایانی نیست. همزمان با سقوط ارزش ریال و قرار گرفتنش در جمع کم ارزش‌ترین واحدهای پولی در عرصه بین‌المللی، اینک گزارش‌ها از جهش بهای مسکن در کشور حکایت دارند. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که موج جدید گرانی‌ها و نایاب شدن اقلام ضروری زندگی روزمره مردم در ایران را با بحران جدی روبرو کرده است، رشد 700% قیمت مسکن در 7 سال گذشته و 2 برابر شدن قیمت آن نسبت به سال 98 نیز در میان خبرهای آغاز سال 1400 بیانگر حجم فشار اقتصادی موجود بر طبقه متوسط، کم درآمد و کارگران ایران است. مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، روز دوشنبه 16 فروردین گفته است که 6.5 میلیون خانوار در ایران اجاره نشین هستند که 1/4 جمعیت کل کشور را شامل می شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیز قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته نسبت به سال 98 حدود 2 برابر و نسبت به سال 97 حدود 3 برابر شده است. در حالی که منتقدان بسیاری دولت حسن روحانی را در کنترل قیمت مسکن و رشد نجومیان مقصر و ناکارآمد می‌دانند، حسن روحانی که ماه‌های آخر ریاست جمهوری خود را سپری می‌کند، پیشتر بر این موزل اذعان کرده بود.
راست هم میگم مردم، میگه آقا من اینقدر پول تهیه کردم برای مسکن، تا اون پول رفت تهیه بشه مسکن رفت بالا، هیچ وقت این پول به اون مسکن نمیرسه.
مطابق گزارش بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در پایان سال گذشته به 30,274,000 تومان رسیده که تقریباً دو برابر اسفند سال 98 است. گزارش بانک مرکزی میگوید نرخ اجاره بها در سال گذشته نیز کمی بیش از 30% نسبت به سال 98 رشد داشته است. به گفته مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با توجه به درآمد مردم در شرایط حاضر و رکود ناشی از شیوع کرونا، اگر سقف اجاره بها 10% هم تعیین شود، مردم توان پرداخت آن را ندارند. اما این افزایش قیمت مسکن در ایران چه تأثیری بر زندگی خانوارهای ایرانی در بحران کنونی اقتصاد در کشور دارد؟ هادی چاوشی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، ساکن ایتالیا.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری هر خانواده‌ای شناخته میشه، چون هیچ کس نمیتونه بدون خونه زندگی کنه. بنابراین امکان حذفش از سبد هزینه‌های خانوار وجود نداره، ضمن اینکه وزن این هزینه هم خیلی زیاده تو سبد خانوار. آمار وزارت راه تازه برای سال 98 نشون میده که سهم بخش مسکن تو هزینه خانوار تو کل کشور 36%، توی تهران تقریبا 50%. علاوه بر این، جهش قیمت مسکن باعث میشه امکان خرید خونه برای آدمایی که صابخونه نبودن سخت‌تر و سخت‌تر بشه. یه برآورد یکی از روزنامه‌های چاپ تهران مدتی قبل انجام داده بود، نشون میداد با وضع فعلی بازار مسکن تهران یه خانوار معمولی باید 100 سال پسنداز کنه که بتونه خونه بخره.
در حالی که قیمت هر متر مربع مسکن در برخی مناطق به 200 میلیون تومان رسیده، درآمد یک کارگر در سال معادل خرید تنها نیم متر مربع مسکن در نقاط حاشیه کشور است. اما در بررسی علل افزایش قیمت مسکن، کارشناسان اقتصادی میگویند یکی از دلایل مهم افزایش قیمت مسکن افت چشمگیر ارزش ریال است. هادی چاوشی، روزنامه نگار حوزه اقتصاد، ساکن ایتالیا.
افزایش قیمت مسکن مثل افزایش قیمت تقریبا همه چیزهای دیگه، اول ناشی از تورم عمومیه، یعنی در واقع رشد شدید نقدینگی باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی شده، در نتیجه قیمت همه چیز رفته بالا. اما خب مسکن به طور نسبی بیش از تورم گرون شده. توی تهران آخرین آمار بانک مرکزی میگه قیمت مسکن حدود 94% رشد کرده، در حالی که متوسط تورم حتی تو شاخص نقطه‌ای زیر 50% بوده. بعضی از تحلیلگران میگن قیمت مسکن دچار حباب شده، چون طبق بررسی‌های تاریخی میگن متوسط قیمت مسکن تو تهران تو بلند مدت معادل 1,000 دلار بوده، که اگه الان با قیمت 30 میلیونی هر متر مربع مسکن که آخرین آمار مقایسه کنیم، میبینیم نزدیک 20% بیشتر از اون 1,000 دلاریه که الان دلارش تو محدوده 25,000 تومان داره معامله میشه. یکی از دلایل این اتفاق شاید این باشه که بازار مسکن معمولاً جهشش ادواریه، یعنی بعد از یه مدتی راکت میشه، ثابت میمونه تا قیمت‌های دیگه تعدیل بشه. ممکنه این اتفاق امسال هم بیفته. ولی دلیل دیگه هم شاید این باشه که چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها با توجه به سیاست‌هایی که وجود داره همچنان صعودی وجود داره، بنابراین بازار به اصطلاح مشغول پیش‌خور کردن تورم‌های آینده‌شه. ضمن اینکه مسئله کاهش تولید و عرضه هم هست دیگه، یعنی چون بازار بی‌ثبات و ملتهبه، نه امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلند مدت وجود داره، نه کسایی که صاحب ملک هستن جرأت میکنن خونه‌شون رو بفروشن، چون میترسن با جهش بعدی ارزش داراییشون رو از دست بدن.
همه اینها در شرایطی است که افزایش چند برابری اجاره بهای مسکن در سال جاری، وخیم شدن وضعیت معیشت خانوارها به علت افت درآمد و افزایش تورم و گرانی در برخی از مناطق ایران باعث شده عده‌ای به چادرنشینی روی بیاورند و پیشتر نیز در رسانه‌های ایران گزارش‌های مبنی بر کوچ اجاره نشین‌ها به حاشیه قبرستان‌ها و اجاره پشت بام‌ها در تهران با قیمت هر شب 50,000 تومان منتشر شده بود.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش میداد شماره پیامگیر رادیو فردا برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.